سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه شرح تفسیر صد المتألهین، تفسیر قرآن کریم صد المتألهین، بخش سوره مبارکه فاتحة الکتاب و ذیل مباحث کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین. آخرین نکته‌ای که در این صفحه که صفحه 473 هست و امروز هم تاریخ هفتم بهمن 1401 هست، تحت عنوان بصیرتون نکته ای رو مطرح میکنن که در این بصیرت باز به جهت هم تبیین بیشتر معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین و عمق‌یابی و درونگرایی این بحث و هم سر تقدیم داشتن ایاک نعبد و بر ایاک نستعین و امثال ذالک است، نکات قابل توجهی است که جناب صد المتألهین اینها رو هم ذکر کردن تا تکمیلهی برای مباحث تفسیری ایاک نعبد و ایاک نستعین باشه. برخی ها اینطور تصور کردن که اگر مقدم داشته شده است عبادت بر استعانت، یعنی گفتیم اول گفتیم ایاک نعبد و بعد گفتیم ایاک و ایاک نستعین، برای هماهنگی به اصطلاح رؤوس آیات هستش که آیات برای اینکه همدیگر رو به اصطلاح به لحاظ فصاحت تأمین بکنن کنار هم به گونه‌ای قرار میگیرن که مخصوصا رؤوس آیات که با همدیگر انس و الفتی داشته باشند و این باعث زیبایی و فصاحت کلام باشند. اینطور بعضی ها تصور کردن قدمت العبادتو قیل قدمت العبادتو علی الاستعانه لیتوافق رؤوس الآیه این یک وجه که برای تقدیم عبادت بر استعانت ذکر شده است. وجه دیگری که باز برای این تقدیم ذکر شده است این است که خب انسان زمانی میتواند استعانت بجوید که وسیله و امکان دستیابی به ساحت حق رو داشته باشد، بعد طلب حاجت بکند. اون کسی که به حق سبحانه و تعالی روی نیاورده و توجه پیدا نکرده، استعانت جستن او از ذات الهی معنا نخواهد داشت. از این جهت عبادت یک وسیله است برای طلب حاجت و خواسته هایی که انسان در پیشگاه خدا مطرح می کند و استعانت می جوید. این هم به قول برخی از افراد این گونه گفته شده است: و قیل ان العبادت وسیله لطلب الحاجه، و این اون دلیل مطلب است، و تقدیم الوسیله علی طلب الحاجه ادعاء الی الاجابه و اسرع للقبول، برای اینکه انسان حاجت خودش رو در پیش یک غنیی، پیش یک بی‌نیازی مطرح بکند، لازم است اول یک وسیله‌ای رو و یک امکانی رو فراهم کند که خودش رو به ساحت اون حقیقت بی‌نیاز غنی نزدیک بکند. ولذا عبادت وسیله است برای اینکه انسان بتواند از پیشگاه مولایش و اون حقیقت بی نیاز و صمد نیاز خودش رو مطرح کند و و تقدیم الوسیلت علا طلب الحاجه، یعنی تقدیم عبادت بر تقدیم ایاک نستعین، ادعا الالاجابته و اسرع للقبول، این برای اجابت این نزدیکتر است و این دعوت و این خواسته بیشتر است و همچنین برای قبول هم این سریعتر و شتابناکتر در حقیقت حضور عمل می کند. این دو تا قولی بود که از برخی نقل شد. اما خود جناب سلام متعلهین یک نگرش فلسفی و عرفانی دارند که در باب این تقدیم و تأخیر نکاتی را ذکر می کنند که حتی در خصوص کلمه اشهد ان محمدن عبده و رسوله که اونجا هم باز تقدیم عبودیت بر رسالت هست، بتواند تأمین کننده اون معنا باشد. دلیل و برهانی که جناب سلام متعلهین در این رابطه ذکر می کنند این است که ما باید ببینیم که اونی که اشرف است، اونی که شرافت بیشتر دارد، او باید مقدم باشد. افتقار انسان و نیازمندی انسان در پیشگاه پروردگار عالم برترین نسبتی است که می تواند انسان پیش خدا داشته باشد. هیچ نسبتی بالاتر از نسبت فقر و عبودیت نیست. این الفقر و فخری که از زبان مطهر رسول گرامی اسلام صادر شده است، معنا و روح کلام به همین برمی گردد که اون احتیاج و افتقاری که انسان در پیشگاه خدای عالم دارد، این بالاترین شرافت است. بله، اگر یک حقیقتی از خود دارایی داشت، ثروتی داشت، غنایی داشت، خب باید اون غنا رو پیش میکشید و اون غنا را برجسته میکرد. ولی یه موجودی است که سراپا نقص است، سراپا امکان و نیاز هست، سراپا حاجت هست، این موجود برتر آن است که این فقر و فاقه و این حاجت و نیاز خودش رو برجسته بکنه و این رو سرمایه خودش قرار بده. همونطوری که در دعا آمده است که و جعلت الاقرار به ذنب وسیلتی الیک، اون چیزی که باعث می شود من به ساحت خدای عالم با یک وسیله و ابزاری نزدیک بشوم، همین اقرار به ذنب است که این اقرار به ذنب در حقیقت وسیله است برای تشرف به ساحت الهی. اینجا هم می‌فرمایند که بالاترین ویژگی و اشرف جهات انسانی همین افتقار و نیاز اوست و که این افتقار و فقر با عبودیت و بندگی او در حقیقت آمیخته است. این فیلسوف و یا عارف قضیه رو از این زاویه می‌بیند که دارایی انسان همون فقر و فاقه اوست، همون حاجت و نیاز اوست که این رو بایستی که برجسته بکنه و این فقر و عبودیت رو مقدم ذکر بکنه، بعد به جهات دیگر بپردازه. این حتی سر تقدیم این عبودیت بر رسالت هم همین نکته است که در حقیقت انسان عابد سالک است که میتواند جنبه های دیگر مثل رسالت و ولایت رو در حقیقت تأمین بکند. از این جهت در این شهادت اشهد ان محمدن عبده و رسوله، این دو شأن رسول گرامی اسلام که بیان میشود، یکی اشرف است و دیگری شریف، یکی مهمتر است و اهم است و دیگری مهم. و اقول لما علمت ان اشرف مراتب الانسان بما هو انسانون، انسان از اون جهت که انسان است به عنوان یک موجود در عالم هستی با قطع نظر از تعلقاتش، اون وقتی که ما در اون کاوی میکنیم و هستیش را میشکافیم، میبینیم که اشرف مراتب انسان و اجل مقامات انسان این است که اون نسبت امکان و افتقارش به حق سبحانه و تعالی را تحصیل کند. این افتقار و این امکان و نیاز خودش رو در حقیقت به پیشگاه حق سبحانه و تعالی مطرح نماید. همونطوری که در باب واجب سبحانه و تعالی برجسته ترین صفت وجودی واجب همون وجوب است، در باب ممکنات برجسته ترین صفت همون امکان هستش که این امکان با همون افتقار ذاتی و یا امکان فقری که جناب صدر متعدین فرمودن همراه هستش. و اجل و مقامات الانسان تحصیل و نسبت الامکان و الافتقار الیه سبحانه، و این نسبت حاصل نمی شود مگر در سایه عبادت و بندگی بالعبادت و العبودیه. خب بنابراین آدم باید اول اون شریفترین حیثیت وجودی خودش رو تأمین بکند و این در باب انسان عبودیت و بندگی است که باعث می شود اون شرافت تأمین بشود. بر همین اساس است که در شهادت اشهد ان محمدن عبده و رسوله عبودیت مقدم شده است بر ذکر رسالت و لحاظا قدم ذکر العبودیت على ذکر رساله فی قوله که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. خب در تبیین این نکته می فرمایند و ذالک لان الاولا یعنی عبودیت عبارتون ان نسبت العبد الیه تعالی و ثانیه که همون استعانت است عبارتون ان نسبت العبد الالخلق. خب ما از اون جهت که میخواهیم با خالقمون ارتباط پیدا بکنیم بایستی که در سایه بندگی و عبودیت اتفاق بیفته، و اگر بخواهیم با خلق ارتباط پیدا بکنیم این بایستی که از جایگاه رسالت باشد. پس اگر گفته می شود که اشهد ان محمدن عبده ناظر به رابطه انسان با خداست و رسوله ناظر به ارتباط انسان و یا رسول الله با خلائق و افراد هستش، و ذلک لان الاولا عبارتون ان نسبت العبد الیه تعالی وقتی گفته می شود اشهد ان محمدن عبده، و ثانیه وقتی گفته می شود و رسوله عبارتون ان نسبته نسبت العبد الالخلق، فالاولا یکون و اقدم من الثانیه. پس بنابراین اون اولا که ناظر به عبودیت و بندگی است و به اشرف هستی انسانی که افتقار و امکان هست اشاره دارد، اقدم از ثانیه است که رسالت باشد. و این کان رسول و افضل من الولی، گرچه رسالت که نقطه جمع بین ارتباط با خلق است و خالق، ولی اون ارتباط با خالق فقط مد نظر است، حالا بر اساس این تحلیلی که جناب صدر متعلین از این واژه ها دارند و مفهوم شناسی که در باب این مفاهیم و الفاظ دارد بیان می شود. و این کان الرسول افضل من الولی لکونه جامعا للمنزلتین جمیعا، اما این جهت عبودیت و بندگی مقدم داشته شده است به لحاظ اون شرافتی که بیان شد. فالاولا یکون اقدم من الثانیه به شرف، یعنی عبودیت به لحاظ شرف مندی انسان از رسالت بالاتر است و این کان الرسول افضل من الولی لکونهی، یعنی کان رسول جامعاً للمنزلتین جمیعا، هم منزله ارتباط با حق است و هم ارتباط با خلق. فکذلک الکلام ها هنا، در باب ایاک نعبد و ایاک نستعین هم مثل همین مطلب است. فان العبادت لکونها، لکون العباده وسیلتن الى الحق اشرف من الاستعانه لکونها وسیلتن الى الخلق. به هر حال انسان در ایاک نستعین هم استعانتج می جوید، اما برای اینکه حاجتها و نیازهای خود را برطرف بکند. ولی در ایاک نعبدون، ایاک نعبدو ناظر به شرافت الهی است. لکونها وسیلتون الالحق اشرف من الاستعانه لکون الاستعانته وسیلتن الالخلق. جهت دیگری رو برای تقدیم عبودیت بر رسالت در تشهد ذکر کردن و اون چه گفته می شود اشهد ان محمدن عبده و رسوله، آیا تقدیم عبودیت و بندگی بر رسالت در چیست؟ می فهمند و هو ان لکل من الولایت و النبوه حدوثن و بغاءن، فالولایت و اقدم و حدوثن و ادوم و بقاءن من الرساله، فناسب تقدم الوضعی لتقدم زمانی. می فرمایند که وجه تقدیم عبودیت بر رسالت در تشهد این است که هر کدام از ولایت و نبوت یه حدوثی دارند و یه بقایی. ولایت اقدم است حدوثاً و ادوم است بقاءاً از رسالت. چون این گونه هست بنابراین اونی که در حقیقت ادوم است به لحاظ بقا و اقدم است به لحاظ حدوث که ولایت است مقدم داشته می شود و نبوت بعداً ظاهر می شود به لحاظ زمانی، نبوت بعدن است. اینجا در حقیقت فل ولایت و اقدم و حدوثن برای آن است که ولایت اصل است، ارتباط انسان با خداست، تأمین کننده اون حاجت و فقر ذاتی است که این ولایت چنین دستاوردی رو برای انسان دارد، رضا اقدم است. فل ولایت و اقدم و حدوثن و ادوم و بقاءن من الرساله، فمناسب پس بنابراین مناسب است مقدم داشتن وضعی بر تقدم زمانی که اون ولایت تقدم وضعی دارد و نبوت رسالت تقدم زمانی. خب در این بخش پایانی هم می‌فرمایند که وجه آخر، یه جهت دیگری رو هم می شود برای تقدیم عبودیت نسبت به رسالت یا عبودیت نسبت به استعانت ذکر کرد و اون این استش که وقتی انسان اظهار عبودیت و بندگی می کند، خود این اظهار عبودیت و بندگی ذاتش یک نوع تبختری رو، یه نوع تفاخری رو، مباهاتی رو برای اون عبد سالک می آورد. همین که انسان منسوب الی رب شد و انسان اجازه یافت که به ساحت الهی تقرب بجوید، خب این خیلی جای مباهات و فخر و احیانا معاذ الله تکبر و اینها هم داره. خب برای اینکه این حیثیت بندگی حفظ بشه و مستقر بشه و ادامه پیدا بکنه و باعث نشه که عوامل دیگری در این رابطه بخواهن نقش سنگ اندازی بکنن، این استش که فرمود لما نسب المتکلم العبادت الى نفسه و وقتی گفته که ایاک نعبد و این نسبت داده است که من شمای خدا را رم عبادت میکنم. لما نسب المتکلم العبادت الى نفسه که انه، چون همین انتساب برای انسان اون تبختر و تفاخر و مباهات رو میاره، که انه اوهم ذلک توجها به زینت ذاتهی من جهت نسبت العباده. گویا همین مسئله به وهم می آورد یک توجهی رو، یک تبختر و تفاخری رو به اینکه ذات انسان از این جهت که در سایه لطف الهی قرار گرفت و خدای عالم اجازه بندگی به او داد، خود همه این برای انسان معاذ الله دردسر نشود. او هم ذلک توجهن به زینت ذاتهی من جهت نسبت العباده و اعتداد منح به مایستر و ان. به هر حال این شخص یک آمادگی پیدا کرده، روحیه‌ای پیدا کرده، تقوایی تحصیل کرده که توانسته است به جناب حق توجه کند و از اون جانب بخواهد روح عبودیت بگیرد. خب وقتی چه این حالتی حاصل شد، طبعا دیگه انسان احساس میکند که نقشی برای دیگری نیست، خودش دارای یک جایگاهی است. به این منظور که این تبختر، این تفاخر، این مباهات بشکنه و انسان احساس نکنه که حالا که همچین امکانی پیدا کرد، همچین اعتدادی حاصل شد که بتواند به جناب حق مراجعه بکند، فعقبه به قوله ایاک نستعین، این سخن ایاک نعبدو رو تعقیب کرده است، دنبال اون آمده به قولی که فرمود ایاک نستعین، تا لیدل علا ان العبادت ایزن مما لا یتم و لا یستتب الا به معونت منح و توفیق. این ایاک نستعین برای این منظور آمده است که عبادتی که جای به اصطلاح نفس انسانی رو قرار گرفته و انسان چه این کمالی رو تحصیل کرده، این عبادت بدون استعانت و بدون کمک از ناحیه حق سبحانه و تعالی هرگز تتمیم نمی شود، کامل نمی شود، مستقر نمی شود و لزوماً بایستی که ایاک نستعین رو کنار ایاک نعبد انسان داشته باشه. لیدل علا ان العبادت ایزن مما لا یتم و لا یستقر رو الا به معونت منح، حتما باید با عنایت و کمک الهی این عبودیت و بندگی استقرار پیدا بکند و تتمیم بشود، وگرنه خود اون عبادت چنین جایگاهی رو نخواهد داشت. الا به معونت منح و توفیق. و از همین جهت و قیل الواو للحال، یعنی میفرمایند که اگر گفته میشه ایاک نعبد و ایاک نستعین، این واو حال هست، یعنی من در حالی تو را عبادت میکنم که از تو استعانت میجویم و کمک میطلبم. امیدواریم که این کرائمی که تا کنون خونده شده است، خصوصا همین مسئله ایاک نعبد و ایاک نستعین، انشاءالله در دل و جان همه ما مستقر بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.